بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روي وأرواحنا لتراب مقدم الفضاء هدیه محضر وجود نازنین و مبارک امام رضا علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. انشاءالله که خداوند متعال به نور امام رضا علیه السلام آل نال محمد بستر معارف حقیقی قرآن و روایات را بر قلوبمون انشاءالله جاری کنند و انشاءالله به همه ما توفیق بسترسازی ظهور و مقدمه ظهور حضرت وجد ارواح نافدار عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون سوره عزیز انبیا بود. سوره انبیا آمده است تا متذکر بشود سیر این عالم هستی سیر انبیاست، نه سیری که دیگه کسی دیگه‌ای بخواد و فکر دیگه‌ای رو بخواد در این عالم متذکر بشه. امروز تمدن غرب وقتی شما نگاه میکنید میاد تقسیم بندی میکنه، میگه که ما این عصر انسان‌ها رو به عصرهای مختلف تقسیمش میکنیم، عصر مثلا انسان‌های وحشی یا قارنشین، عصر آهن، عصر مثلا کشاورزی، عصر صنعتی، عصر فراصنعتی، عصر پست مدرن و پست مدرن و ترانس مدرن و امثالهم. خدا رحمت کند شهید بزرگوار شهید آوینی میگه همه قفلت از اون جایی شروع شد که نفهمیدن خدا دورهاش با پیامبرانشه. این سوره میخواد تذکر اساسی بده که هر راهی غیر از راهی که خدا به واسطه پیامبرانش در عالم شروع میکند، هر که میخواد باشه و هر اندیشه که میخواد باشه جز بحران و بدبختی برای خودشون و جامعهشون چیز رو به همراه نمیارن. حالا انشاءالله آیاتی که رسیدیم به آیات این سوره نگاه میکنیم، یکی یکی پیامبران رو متذکر میشه، میگه اینا رو نجاتشون دادیم، اون یکی پیامبر رو نجاتشون دادیم، بقیه رو هلاکشون کردیم. تا اونجا هم که میرسیم که همینجا تو همین سوره که انشاءالله میرسیم سر وقت خودش آیات 88 و 87 همین نماز قفیلهی که میخونید که چی؟ وزنون از ذهب مغازبا فزنن لن نقدر لیف نادف ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا، چون این مسیر انتخاب کرد استجابتش کردیم. قبلش میگه که جناب ایوب تو سختی ها قرار گرفته بود اما استجابتش کردیم. سیر استجابت شما در این عالم هستی در سوره انبیا نهفته است و انشالله با این سوره انشالله بنا داریم جهتدهی جهتگیری خودمون رو در این سیر زندگیمون انشالله مشخص کنیم. تمدنی که شما در افولش به تعبیر یا انحطاطش در زمان ما واقع شد و همون تمدن غرب که الان سیطره پیدا کرده از بر قلب‌ها و عقل‌های بشری، همه مشکلاتش این بود که مسیرهای مندرآوردی و فکری خودش را بود برای زندگی بشر. خداوند متعال اول سوره تذکر دادن گفتن که مشکل اساسی که جایگاه پیامبران مشخص نمیشه که علامه این نکته رو متذکر شدن، اینه که معاد تو جامعه گم میشه. وقتی معاد گم شد زندگی بر اساس حقیقتی که باید ابدی باشه گم میشه، چون ما وقتی زندگی رو در حد دنیا معنا کردیم خب حالا میشینیم فکر کنیم که چه شکلی زندگی کنیم، اما اگر معاد رو به اون زندگی ابدی رو مد نظر قرار دادیم، حالا اینجا تازه جایگاه پیامبران مطرح میشه که ما در زندگی آیندهمون و زندگی که باهاش هیچ نسبت به شناخت نداریم چگونه عمل کنیم، اینجا جایگاه پیامبران تازه مطرح میشه. لذا سوره با آیه تذکر به قیامت شروع میشه و بعد جایگاه پیامبران رو متذکر میشه تا رسون مسئله رو که اینها به پیامبران نشستن برای پیامبران فکر کردند و گفتن یا ساهرند و یا از خودشون یه حرفایی تابوندن گله هم دیگه، از غاز احلام گله هم کردند و دارن بشریت رو به فلاکت و بدبختی میبرن. بعد خداوند متعال میفرماید ما اشکال نداره، اما ثم صدقناهم الوعد. ما اینایی که پای این مسئله وای میسند چیکار میکنیم؟ نشون میدیم اونایی که پای این مسئله هستن و انجیناهم، نجاتشون میدیم و من نشام و اهلکن المصرفی. اونایی که این مسیر پیامبران رو به هیچی گرفتن و یه راه دیگه ای را غیر از راه حق انتخاب کردن، یعنی اسراف کردن، یعنی از مسیر اضافه تر یه جای دیگری رفتن که خودشون برای خودشون ساختن، اینا هم هلاکشون میکنه. بعد تذکر دادن بشینید یه مقدار این کتابی که بهتون دادیم که ذکر تمام انسان‌های قبل شما بوده و بعد شما قبل شما بوده است، همه داره چیکار کنید؟ توجه کنید بهش. اگر نگاه کردید بهش، تعقل شما اومد به صحنه، نجات پیدا می‌کنید. بعد شروع کردم تا رسوندن به آیه 18، چون ما بعد از یه وقفه 2-3 ماهه در این سوره رو ادامه بدیم، می‌خوام این جایگاه ارتباط این آیات گم نشه، که جایگاه اینا رو متذکر شدن. اگر یه مقدار مسئله نگاه میکردن، این بودن این آسمان و زمین، خود این نظام این هستی، آدم به فکر میبره که این عالم جهت داره، بی جهت نیست. حالا با همه اینها نمیشنن تفکر کنن و درگیر میشن با حق. علامه طباطبایی ضلعی 18 یه سنت رو متذکر شدن و اونم این که خداوند متعال وقتی باطل رو میخواهد از بین ببرد، او رو با حق درگیرش میکنه. هر وقت دید باطل با حق درگیر شد، بدون تاریخ باطل تمام شده است. چون خدا فرصت میده، مهلت میده تا شخص توبه کنه، برگرده، فرصتی پیدا کنه، راهش پیدا کنه، با عقلش و تدبرش راه رو پیدا کنه. نیومد تو صحنه، نیومد تا اونجا که حتی دیگه پررو هم شد، گفت چی؟ نه اینکه مسیر من درسته، پرید به جونه مسیر حقم پرید. خدا میگه ما اینجوری میخواییم، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقه فإذا هو ظاهر. یه دفعه میبینی باطل رفت. اینی که مقام معظم رهبری میفرماید اگر مردم اللحاظ ایمانی روش پیدا کنن، به جای اینکه ناراحت بشن غرب و شرق به جون شما میفتن، تازه چی میشن؟ خوشحال میشن، میگن خدا میخواد اینا رو چیکار کنه؟ میخواد از بینشون ببره. کجا داریم دوباره این مسئله را؟ آیه 22 سوره احزاب داریم. فلما را المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنین احزاب را نگاه کردن، گفتن این همون وعده خدا و رسوله، راست گفت پیامبرش و رسولش. و ما زادهم الا ایمانا و تثبیتا، جز ایمان و محکم شدن چیزی دیگه براشون نداشت. به جای اینکه بترسن وا بدن مسئله را، بگن آقا همه علیه ما شدن، تحریمم کردن، پس ما بریم یه جوری تو دامنشون قرار بگیریم. گفتن چی؟ گفتن نه آقا، قصه از این قرار است، چون همشون پریدن به جون ما، همه کفر میخواد بره. وقتی کفر به شما درگیر میشه، یعنی کفر میخواد بره. حالا اگر همه کفر شما درگیر بشن، یعنی همه کفر میخواد بره. خوشحال بشید از این اتفاق که داره میفته. اونایی که مؤمن هستن، ان شاء الله بعدا نگاه کنی آیات 173 174 و 175 سوره آل عمران، که اونجا خداوند متعال میفرماید یه دز مردم میان به بچه مسلمان ها میگن چی؟ میگن که، یعنی منافقین میان میگن بابا علی شما همه اجماع کردن، فخشو هم وقتی بترسید ازشون، ترس داشته باشید. بیا و ما زادهم الا ایمانم و تثبیتا. جامعه ای که معارفش درست شد، نگاه توحیدیش تو عالم درست شد، اون جامعه سرش کلا نمیرد. من قبلا بحث کردم، بازم تذکر از این جهت بد نیست. حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودن که نگاه کنید این روایت که میفرماید من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه، میگه از اون طرف که امام صادق علیه السلام فرمودن بعد از هر نمازتون در زمان غیبت بگین اللهم عرف نفسک، بعد تو رسوندش اینجا که اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. درسته؟ خب یعنی چه؟ یعنی اگر ما اللهم عرفنی نفسک، من در توحید بلنگم، قطعا تو نبی شناسی بلنگم، و اگر در نبی شناسی بلنگم چیه؟ در امام شناسی میلنگم. یعنی وقتی جامعه ای معارف توحیدی توش گم شد، اون جامعه مرگش جاهلیتی است، یعنی مرگ نفهمانه است، چون امامش بر اساس نگاه توحیدیش به سر نمیاد. جامعه ای که نمعارف توحیدی توش گسترش پیدا نکرد، اون جامعه حیاتش برایندش جاهلیه، چون میگه ما تمیتتن جاهلیه، یعنی وقتی سبک زندگیتون جاهلیتی بود مرگتون جاهلیتیه. وقتی میگه اینجوری میمیره، یعنی برایند زندگیش، یعنی برایند حیاتش جاهلیتیست. یعنی جامعه ای که سرش کلا میره جهل داره، جامعه ایست که معارف توحیدی توش کار نکرده است. امامش هم درست نمیفهمد. امام شناسی میاد تو صحنه که در حد یه معارف بسیار سطحی و ساده است. این امام شناسی که مقصد ما نبود. اون کدوم امام شناسیه که اگر من امامم رو نشناسم نماز و روزه و حج و همه عباداتم هیچ فایده ای نداره؟ امام نماز خونیم هیچ فایده نداره. اون چه نوع امام شناسیه؟ این امام شناسی که ما به حضرت ارائه میدیم که پدرشون مادرشون کی هستند و امثالهم، یا نه یه نحوه از معارف درست حسابی نسبت به خود امامته، به جایگاه امام تو این عالم هستیه، حقیقت امام تو این عالم چیه، کل عالم تو قبضه امام است. این معارف باید بر ما حل بشه. وقتی تا توحید بر ما حل نشه، معرفت نسبت به امام و عالم در قبضه امامه حل نمیشه. خب حالا بزنید داشته باشیم، وقتی جامعه ای معارف توحیدیشو کار نکرد، اون وقت تا دشمن دو تا تشر بهش میزنه چی میشه؟ سری نگاهش عوض میشه، انتخاباش عوض میشه. ما اتفاقا دورانی هستیم که دوران نیست که وایسیم به این گیر بدیم و اون گیر بدیم. اتفاقا دورانی که اگه مشغول شدیم به گیر دادن یه الکی ها و حتی حق به اینا، اون وظیفه تاریخی خودمون که نسبت به جایگاه خودمون نسبت به تمدن غرب قفلت کردیم، اون موقع است که جامعه انتخابهایی رو میکنه که چیه؟ دوباره شما فوقش یه نفر میزنیدش کنار، یکی دیگه میاد مثل هم، دوباره اون نزدش کنه، که نمیدونه فکر باید باهاش درگیر شد، اون فکر رو زد. حالا به هر صورت خداوند متعال فقط ما اینجوری هستیم. چرا اینجوری هست؟ چرا خداوند متعال میفهمد و له من فی السماوات و من فی الارض، همه چی مال اونه. حالا کسی که این نگاه و نگرش داشته باشد متذکر این حقیقت میشه. از اون طرف رسوندش تا اینجا که اگر خدا ربوبیت غیر از ربوبیت حق تو این عالم بود که فساد اتفاق می افتاد. همین یگانگی و این حرکت این عالم نشون دهنده چیه؟ یه رب بر این عالم مستقر است. پس برنامه اونو برای زندگیت بپذیر، نه برنامه هایی که خودت برای خودت می سازی. اله به معنای کسی که شما بهش دل میدید و اون که بهش دل میدید زندگیتون بر اساس اون چیه؟ معنا پیدا میکنه. به خاطر همینم هم هست آیات بعدش که آیه 24 باشه که ما تو اینجا رسوندیم، ام اتخذوا من دونه آلهه، آیا غیر خدا آلهه قبول میکنید؟ این یه مسئله خیلی خوبیه، بابش امشب باز کنیم، حالا تا هر چقدر که تونستیم وارد بشیم. قدیم مردم، ما تصورمون اینه که ما یه بودن مردم بی شعوری بودن، بت پرست بودن، بر همین که فقط یه بت میپرستیدن. قرآن این حرفا نمیزنه که اینا بت پرستیشون اینجوریه که ما تصور میکردیم. خداوند متعال میفرماید از اینا اولا از سوال کن، من خلق السماوات والارض، همه میگن چی؟ لیقولون الله، میگن خداست که عالمو خلق کرده. بعد میگه پس اگه خدا عالمو خلق کرده، پس این بتا چیه؟ میگن ها اولائه شفعاؤنا عند الله، پس خدا رو قبول دارن، راه ارتباط با خدا رو چی میدونند؟ بودهاشو میدونن. خوب دقت کنید بابا، عیناً مثل مایی که راه ارتباط با خدا رو چی میدونیم؟ اهل بیت میدونیم، درست شده؟ نه، اونا مصداق خدا رو گم نکردن، مصداق امام رو گم کردن. یعنی چه؟ یعنی خدا وقتی میخواد تو این عالم برنامه هاشو بیاره به صحنه، با کی میاره تو صحنه؟ با پیامبرانش. برنامه های حق چه شکلی میاد تو صحنه؟ یعنی ربوبیت خدا چه شکلی میاد تو صحنه؟ با حق میاد. حالا بشر نشسته، اله خیلی عجیبه، اگر آدم نگاه کنه که اینا برای بوتاشون هم قربانی میکردن. آیا امروز شما حاضر نیستید برای اهل بیت بچه هاتونو بدید؟ ببین این نوع جنس سوا، یعنی اله بوده، اله یعنی واقعا دل دادن به این مسیر. چون حالا خدا میگه به کی دارید دل میدید؟ حتی اینا اعتقادش هم پدرانشون بعد از مرگشون هم چیکار میکنند؟ بعد از مرگ کمکشون میکنند، یعنی به روح الهاکم و تکاثر هر تازورتم المقابه به قبرشون قیافه میگرفتن. اما یه مسئله دیگه هم وجود داره، اعتقادشون این بود که ما از روح پدرانمون چیکار میکنیم؟ کمک میگیریم و زندگیونو بر اساس اون حل میکنیم. قواعدی هم داشتن عجیب غریب جلو اومدن. یعنی شما، ما هنوز تو اون تاریخ هم درست دستمون نیست که بشناسیم که اینا چه شکلی تمدن فرعون تونسته حکومت کنه بر مردم. هم تونسته مثلا اهرام بسازه با اون عظمت، سنگ های تیکر جا به جا کنه که هنوز که هنوز از جز عجائب است، همش از کمک های غیبیه این عالم با جن و امثال این کارا رو انجام دادن. حالا خداوند متعال میفرماید قل هاتوا برهانکم هازا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اینا الهشن اون مسیری که غیر حق گذاشتند و از اون طرف قصه دلیلی هم برای اینکه اینا الهشون باشه ندارن. نقولید ما اعتقادمون اینه، بعضی میگن آقا این دین سا همین هست که هست. نه اتفاقا این دین اومده است همه ابعاد انسان ها رو جواب میده، هم عقلتون رو اقناع میکنه، هم قلبتون رو جواب میده، هم عقل رو اقناع میکنه که بفهمید این راه مسیر درستی، دلیل برات میاره، میذاره کنار هم دیگه، استدلال میذاره، میگه آقا بفرمایید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل تو نظر بنداز، این عالم الکی نیست، بودن این عالم دوباره بعدش هم میبینی، شما یه دلیل بیارید که چی الهی غیر حق تو این عالم وجود داره، بیارید. ندارید چیزی بگید. مطمئنن اگر از کسایی که الهشون دنیاست، تمدن غربه است، سوال کنی آقا دلیل بیا که من دنبال تو این مسیر را بیفتم، هیچ دلیل ندارم. اما چی؟ بل اکثرهم لا یعلم، اکثر هم مسئله نمیدونم. بعد چی؟ فهم مورزون، چون نمیدونن این حق و نمیدونن ازش اعراض میکنند، فهم مورزون در اعراض هستن. حالا بازم خدا تذکر میده، میگه تمام چی؟ و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدو. همه پیغمبر و پیغمبر عزیز ما به این مردم بگو ما نه تو که پرسالت کردیم، همه پیامبران رو فرستادیم، بهشونم وحی کردیم، وحی من قبلا معنا کردم آقا، گفتن راهی را که خداوند متعال برای یک عالی ترین وجه در اتصال به عقل به قلب پیامبر چیکار کند نازل میکنه میشه وحی. حالا نه وحی غیر تشریعی که میگن الهام، من و شما شاملش میشیم. خداوند متعال اینجا وحی تشریعی، ما برنامه داریم، تشریعی یعنی برنامه داشتن، یه برنامه داشتیم به همه پیامبران دادیم، چون دلسوز بشریت هستیم، میخواییم بشریت به کمالش برسه، برنامه دادیم دستشون. به همه هم گفتن آقا غیر از اینجا دل بدید بدبخت میشه. خب نگاه کنید بعد چیکار کردن؟ اینا گفتن بیاین فقط من رو بندگی کنید. اینا گفتن چی؟ و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اومدن گفتن خدا چی داره؟ فرزند دارد. کیا رو گفتن فرزند خداست؟ یعنی اینا پیداست، اینا حالا من نمیخوام بعدن تو این مسئله تو این دقیق بشین، اینا اصلا قدیم با سه تا گروه کارشون انجام میدادند، یعنی غیر از پیامبران مسیری که پیامبران دادن سه تا راهی نجات برای خودشون میدونستن. یک، با اجنه، با روح پدرانشون و با پسرای خدا، باشن با دخترای خدا، بچه‌های خدا که منظورشون کیاست؟ ملائکه است. میگفتن ملائکه اینا دخترای خدا هستن. تازه ملائکه رو میدونیم که هنوزم ما تصور خیلی همون چیه؟ ملائکه مثلا دختره، اسم دختره بودن میزنیم فرشته، چون میگه چی؟ فرشته تصورمون تو پینوکیو هم که مثلا فیلم برای بچه ها میذاشتیم وقتی میخواد یه پری نشون بده همیشه چی نشون میده؟ یه زن خوشگل نشون میداد. هنوزم که هنوزه قدیما بود این چادرا که تو قدیما هیئتا میزدن نگاه میکردیم این ملائکه رو کشیدن چیه؟ دوتا بالا باشن، یه دختر کشیدن دوتا بال داره. بعدا نگاه کنین هم در انتهای سوره صافات داریم، هم در ابتدای سوره زخرف داریم، آیات 17 18 بعد سوره زخرف، که اینا میان میگن که چی؟ میان میگن که اینا خداوند متعال دختر داره. اولا خداوند متعال فرماید که اشهد خلقهم، آیا اون موقع که ما داشتیم خلق میکردیم شما اونجا بودید؟ آ دیدید مسئله را که اینا رو می‌بندید به خدا؟ این حرفا چیه؟ میفهمد که بله بعضی فکر میکنن که خدا چی دارد؟ خلقنا الملائکه اناثا، خدا ملائکه رو چی آفریده است؟ دختر آفریده است. پس تفتهم علی ربک البنات و لهم البنون، آیا دختر مال خداست و پسر مال شماست؟ علی ربک البنات و لهم البنون. بعد فقط خداوند اتان فقط بعدم پیدرتون رو در میارین با این حرفاتون. فکر کردید خدا نکنه یه موقع از آدم یه اشتباه عملی داره توبه میکنه برمیداره، اشتباه عقیدتی یعنی جهت انسان عوضیه. خب حالا خداوند اتان فقط سبحانه بل عباد و مکرمون، اینا بنده های دارای کرامتند، اینا عبد محضن، اینا اصلا جنسشون جنس پسر و دختری نیست، اینا بنده های خاص خداوند متعال هستن، بنده ای که چیزی جز بندگی نیست. نگاه کنید الان آب چیزی جز تری نیست، یعنی آب و تری جدا شدنی نیست، ملک جز بندگی نیست، یعنی شکلی نیست که ملک گناه کنه. لا یعصون عن امر ربه، عصیانی نسبت به امر پروردگارش نداره. به خاطر همین آیات هست که علامه طباطبایی میگه اگر روایتی رو پیدا کردید که میگه ملک گناه میکنه، میگه اون روایت با قرآن سازگار نیست، چون اینا عبد محضن، عباد و مکرمون هستن. از اون ور لا یعصونن امر ربه هستن، مقام معلوم هستن، یعنی اینجوری نیستن که مقام دارید اختیار باشن که بتونن گناه کنن یا خوبی انجام بدن. این مقامش یه معلومه مشخصه، از اینجا نه بالا میره نه پایین میاد، یعنی مقام ملک پایین بیا نیست. میگه اینا هستن لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، میگه کسی تو گفتار نسبت اونا پیشی نمیگیرد، بلکه چی؟ و هم به امرهی یعملون. بینه اولا قول خدا چیه؟ قول خدا فعل خداست، خدا بگه چیز بشه میشه. پس وقتی میگه و از قلنا للملائکه، نه این که این تصور کنیم مثل من که نشستم و حرف بزنم خدا هم همینجوری حرف بزنه، قول خدا فعل خداست. پس خداوند متعال تو این عالم هستی کارهایی انجام میشه که تو این عالم اراده های کرده است، این ارادهش با ملائکش ظهور بده کرده است. یعنی چی هستن؟ یعنی اراده های حق هستند، اراده های حق هستند تو این عالم که ظهور پیدا کرده است. مثل چی؟ مثل قوه بینایی شما نسبت به خودتون. قوه بینایی شما پسر شماست یا دختر شماست؟ اگه کسی حرف رو بستد شما بزنه نشه میخندیم یا خب بیشو اون آخه دختر پسری معنا نداره برای قوه بینایی که ملک نسبت به خدا مثل رابطه قوه بینایی شماست نسبت به خودتون. لذا ملائکه جنس ندارن که، ملائکه فقط یه بودن دارن. آیا قوه بینایی هست یا نیست؟ هست. آیا جدای از منه؟ نه. آیا خود منه؟ نه. چیه؟ شأنی از شؤون منه که ظهور پیدا میکنه، یعنی من یه حقیقتم، یه شأنی از شؤون من چیه؟ یه شأنی از شؤون من دیدنه. حالا من اراده میکنم ببینم، قوه بینایی میتونه بگه من نمیبینم؟ لایعصی در خدمت منه، فقط در کرامتی که من هر چی میخوام محقق میکنم. اصلا قولی نداره که بخواد من سرقت بگیر بگه من نظرم نیست که این کار انجام بدم یا اون کار انجام بدم. ملک تو عالم هستی اراده عبد محض خداست، همونطور که بینایی شما اراده میکنید ببینید، چشمتون دقت کنید چشم ابزارتونه، یه قوه داریم به نام قوه بینایی. جنس بینایی شما جنس ملکوتیه، جنس ملائکه جنس ملکوتیه. لذا اگر کسی هم بخواد با ملک روبرو بشه باید به جنس چی روبرو بشه؟ جنس ملکوتی روبرو بشه. حالا بعدن خواستید نگاه کنید اول سوره اول خطبه اول نهج البلاغه، خطبه اول نهج البلاغه شروع می‌کنن حضرت خدا رو توصیف کردن، بعد از توصیف خداوند متعال می‌فرماید خداوند متعال عالم رو پر کرد از ملائکه. حالا پر کرد از ملائکه، منهم قائمون و منهم سجود لا یرکعون و منکم رکوع لا یقنطون. بعضی هم میگه بعضیشون رکوعن بعضیشون سجدن، عجیب معارفیه، یعنی وجودش سجده است دیگه رکوع نیست. یعنی چه؟ همونطور که قوه بیناییتون بینایی است و شنوایی نیست، شنواییتون شنوایی هست و فکر کننده نیست.
فکر کننده دون فکر کننده هست و ناطقه نمیدونه من در قوتو به ناطقه نم گفتار، گفتاریتون نیست. هر کدوم از اینا یه شأنی از شئون شماست، هر کدومش هم خودش خودشه. خوب دقت کن دوام، غیر خودش هم نیست. میگه یه ملک رکوعه، یه ملک از سجده است، یه ملک از قیام است. یعنی چه؟ یعنی حقیقت سجده است. این بودنش عباد و مکرمون، یعنی حقیقت بودنش همینه. هیچی هم سبقت نمیگیره دست هیچی، همون امر خدا رو فقط انجام میده. امر الهی همینه که فقط این چی باشه؟ سجده باشه. حتی راحت تر بگم، امیرالمومنین اشاره میکنن تو خطبه اول نهج البلاغه، یعنی اگر قلبت میخواد سجده داشته باشه، اون ملک که بهت نزدیک بشه تو حال سجده پیدا میکنی. یعنی از کجا بفهمی ملائکه رو درکش کنی؟ حال سجدت که میاد درک ملک میکنی، میفهمی ملک اومد. یه دفعه نگاه کردی 100 تا سجده به جا آوردی، نشد، یه دفعه یه سجدت شد، ملک اومد، ملک سجده بر قلبت اومد. حالا ملائکه این شکلی هستیم، یه ملک رکوع داریم، ملک سجده داریم. اینا خصوصیتشون اینه. اینا چیه که بافتین بعضیاتون و بخندین ما کارامونو تو این عالم هستی انجام میدیم؟ برای اینکه این مسئله یه مقدار دقیق‌تر مشخص بشه، نمیدونم حالا اون چیزی که تو ذهن من هست، سوره سبع، بله نگاه کنید آیه، یه فکر کنم آیات 40، یه صلوات محمدی خط کنید. حالا آیه 40 سوره سبای سبع 433 میفهمد و یوم یحشرهم جمیعا، همه رو محشورش میکنید. ثم، خوب دقت کنید، ثم یقول للملائکه، خدا به ملائکه میگه اها اولائ ایاکم کانوا یعبدون، آیا اینا شما رو میپرستیدن؟ یعنی پیدا بوده کیو میپرستیدن؟ ملائکه رو میپرستیدن. بابا خوب دقت کنید، قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن. اینا میگفتن ملائکه ما میپرستیم، اما کی میپرستیدن؟ جن رو میپرستیدن. نمیدونم، من حرفم فقط در بسته رد میشن میان. یه نکات ظریفی وجود دارد اینجا که میگه اینا الهه های غیر از اله حق دارن. چرا دارد این همه آیه قرآن میگه اینا از حق معرض هستن، رجوع به حق ندارند؟ یا اینجا توی آیه میفرماید که اینا خصوصیتشون اینه، این ملائکه را اینجوری فکر کردن، میفرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهم مشفقون. الان از اینجا قشنگ راحت میفهمید که اینا اعتقاد به ملائکه داشتند و فکر میکردن که ملائکه چیکار میکنند؟ کمکشون نمیکردند. در صورتی که کیا کمکشون کردند؟ جنیا کمکشون میکردند. بر اساس سوره سبع میگه چی؟ میفرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میدونه اون چی که جلوی شماست و پشت سر شماست. ولا یشفعون، اما چی؟ شفاعت نمی کنن الا لمن ارتضا، مگر کسی کی؟ کسی که حق ازشون راضی باشد. یعنی چه؟ یعنی اینا شفاعت هم می کنند، یعنی یه کارایی هم تو عالم انجام میدن. من مثالش برای خود شما مؤمنین میزنم، بعد از اونم برای بعضی دوستان گفتم، گفتم آقا مثلا شما سوار ماشین شدید، دارید میرید، آه دارید با سرعت میرید، نمیدونید چه دو میشه، یه دفعه پاتون از رو گاز بردار، یه لحظه سرعت ماشین چی میشه؟ گرفته میشه. یه مقدار ماشین که آروم میشه، یه دفعه همون موقع یه موتوری از توی کوچه اومد بیرون، از جلو شما میاد رد میشه، میره میگه وای اگه من به اون سرعت قبلی اومده بودم چی شد؟ زده بودم، داغونش کرده بودم. خب این چی بود؟ این ظهور ملک حافظ بود، میاد شفاعت. حالا این دنیا داره، تازه قیامت هم داره. پس ملائکه توی این عالم کار میکنن. اینا فکر میکردن با جن و نمیدونم پدرانشون و با الهه هایی داشتن، فکر میکردن با این رجوعشون نسبت به این بت‌ها اینا رو به خدمت میگیرن و همینقدر سربسته باشه که کارهایی هم تو زندگیشون انجام میشد. شیطون بیکار نشسته توی این عالم، قول داده همه رو منحرف کنه. شما اگه مثلا من یه آدم منحرفی باشم، بعد بخوام شما رو به انحراف بکشم، بعد شما دو تا کار خارق العاده از من ببینید، چی میشید؟ مریدی من میشید. خب شیطونم بلده با همین شفا. مثلا همینجور که شما میان به امامزاده رجوع میکنین، در رجوع من گفتم یه موقع تو اون جلسات قبلی که خیلی دینداری مردم به نور همین امامزاده هست. اصلا یه زمانی اصلا روحانیت اینا این تبلیغ اینا مثل الان نبود بعد از انقلاب، مردم تمام دیندارشون یه امامزاده بوده، با تمام دیندارشون با همون امامزاده بود، یه نوری که به ناصر نور امامزاده. خب بعضی تا از این جنس، اما چی؟ در مرتبه نازله یه خیلی کوچیلو گفت فقط بلدن جه کفش عوض کننده، یه کار این شکلی براشون بعض مشکلات رو چکار میکردن؟ حل میکردن. حتی اینقدرم دقیق بودن که از زاویه گوشه مثلا بوتشون این حاجت دهیهشون بیشتر میشد، مثلا گوشش رو تیز میکردن، مثلا یه کارهای خاصی میکردن که اینجا میتونستن. من هم فقط هم دقیق دارم میگم برن، نمیخوام حرف رو بزنم چون نه جای این جلسه است این حرف رو زدن، اما میخوام بگم ببینید نه یه کارهایی میکردن، حاضر بودن دل بدن برای اینا، حاضر بودن همه چیزشون رو قربانی کنن، پول میدادن. با شما تو فیلم یوسف یه چیزایی نشون میدن که مردم طلا جواهرش نمیبردن برای این بوتش بودن، خب واقعا میبردند و یه نتایج هم گرفتن. خدا میگه ببینید ته این همه زحمتایی که کشیدید کجاست، کجا رسیدین تهش. اونا راهشون بی پایان است، راهشون پوچی و بدبختی و بی ثمری است. نگاه نکن بگوشه، الان تو تلویزیون نگاه میکنیم این که عجب مثلا این برنج محسن اگه مثلا منم یه سمندش برنده بشم، اگه نم تو برنامه دور همی و نمیدونم خندوانه و فلانم یه دو تا اس ام اس من بدم، اینا به نظر قلقلک کردن مردمه که گم کنه مردم مسیر حقیقشون. مطمئن باش اگر این پولم تو زندگیت بیاد هیچ وقت گشایش تو زندگیت ایجاد نمیشه. الهت گم شد، جامعه که الهش گم شد همینجوری سرش کلا میره، هر روز هم همین فضا و بدبختی چیه؟ خواهد بود. من اتفاقا از عمد خودم این روحیه رو دارم، هر چیز تبلیغش میکنن دیگه نمیخرم، هر چیز اینجوری تبلیغ میکنن دبا که چی؟ میگن آقا بخرید که پولتون مثلا اجازه، میگن اصلا نمیخری، اصلا رو کم کنی و اتفاقا مسئله باید جاتونو با خودمون شکست کنی. ما به کی دل دادیم؟ از کی امید نجات داریم؟ میگه اینا رو بنداز کنار، هر کی از این آمد تو سنه بگو آقا اون که پول دارشم بود، وضعیت مالیش توپ توپ بود، او هیچ مشکل نداره، بعد نتیجه گرفت، این همه هم زور داد تو مسیرهای دیگه رو به نتیجه رسید. ما فقط یه راه داریم، الهتون حق است، بقیه این عالم در خدمت حق است، ملائکه در خدمت خداوند متعال هستن و هم من خشیتهی مشفقون. اصلا اینا خصوصیتش اونه، از خشیت هر اینا در یک میگن خوف اجلال دارن، از یه بیم نسبت به حق دارن، چی میدونم اسمش چی بذاریم، یعنی اینا هیچ اراده ای جز اراده ی حق ندارن و خاشع خاشع. خشوع یعنی قلب نسبت به حق چی بشه؟ تواضع کند. تواضع به تعبیر بزرگان میگن در ظاهر است، خشوع در باطن است. خشوع اینا از یه عظمت حق چی دارند؟ خشوع دارن، مشفقن، شفیقن، نه این دلدادگیشون از این جهته. بعد فهم حالا این قصه را حالا با هم دیگه نگاه کنید. و من یقول منهم انی اله من دونهی فذلک نجزیه جهنم. حالا هر کی میگه من الهم و غیر از اینا، غیر از این مسیر که ما گفتیم، جزاش چیه؟ جهنم. جهنم یعنی چه؟ یعنی آتش، یعنی من تعبیر میخوام یعنی به یه فلاکت و بدبختی. برید نگاه کنید هر کسی یه اصلا چرا قرآنی همه میخواد یکی که تاریخ پیامبران رو تذکر بده، سورش سوره یه که میخواد بگه ببینید اونایی که غیر از این رفتن چه بدبخت شدن. حد اقل عقل اینه که آدم اگه یکی بهش بگن که آقا یه سنگی داره از این بالا میفته پایین، آدم عاقل بهش میگن آقا مثلا میگن که آقا اینجا نشستی و این سنگ داره میفته پایین، برو اونور. حد اقل واسه 1%، 1000% اینو با آدم راستگویی قبول داشته باشین، 99% دروغ. میگه قصه جونی منه، حالا طوری نیست، به من گو برو عقب، میرم عقب. هیچ اتفاق دروغ هم گفته باشه هیچ اشکال نداره. من به یه بند خدای خانومی پوشش درستی نداشت، یه موقع داشتم صحبت کردم گفتم نگاه کن من فقط یه سوال ازت دارم، اگه یه نفر بگن آقا یه اتوبوس بالا از این بالای اونجا که واسه دنیا سرازیری بود گفتن یکی آقا یه اتوبوس اینجا ترمزش بریده و داره میزنه همه رو میکشه، از این فخف وسط خیابونه بیا کنار. تو چیکار میکنی؟ عقلت میگه بیا کنار، چه بس اصلا این حرف که مازه دروغ گفت. حالا حسابش رو بکن، یه پیغمبر نه یک پیغمبر، 124 هزار تا پیغمبر اومدن و گفتن بابا قیامت بدبخت میشه. خب آدم اگر راست 1%، خب دقت کنی 1% احتمال بده که راست میگم، چون محتملش قویه آدم رعایت میکنه. نیا کنید من اگر نرم زنا بکنم چیزی من تین دنیا کم میشه؟ نه. خب راه حقش که ازدواج رو گذاشتم، من ازدواج انجام میدم. پس من وقتی طبیعی شد این عالم خدا گذاشته، چرا برم بلندشم برم درد سر بر خودم درست کنم که شاید بهش گفتم، گفتم نگاه کن من به عنوان یه روحانی، تو هم به عنوان یه آدم، اگه این حرفا که آخوندا و پیامبران زدن دروغ بود، من چقدر ازم ضرر کردم؟ من چقدر ضرر کردم؟ من که دارم زندگی رو میکنم، مثل تو هم دارم زندگی میکنم، اما دنبال اینجور چیزا نیستم. من چقدر ضرر کردم؟ من که ضرر نکردم. اما اگه این چیزا که گفتن راست باشه، تو چقدر ضرر میکنی؟ حساب شو بکن، یه وقت فکر شو بکن. حالا از این مره قصه نیکن، خدا داره میگه بابا من این همه پیغمبر رو آوردم، میگم این راه منتهی به جهنمه، بدبختی و فلاکت امت هاست، حالا بازم میخوای بری؟ خب برو، اشکال نداره. میفرماید چی؟ کذالک نجز ظالمی، اینجوری ظلم که من ظلم میکنم یا خودتون به خودتون ظلم میکنی؟ اینجوریه که ما جزا میدیم. من خیلی دلم میخواست برسم به آیات بعدی، اما همینقدر کفایت بکنه تا همین آیات باشه. آیات بعدی حالا میگه که نگاه کن این عالم رو، نگاه کن یه ذره نگاه کنی به این عالم، میفهمی این عالم بی جهت نیست، این عالم جهت داره، پس باید رجوع تو این عالم درست کنی. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و موقعی که امام رضا علیه السلام آنچه از این حقایق نازنین بر قلب پیامبر اکرم نازل شده از قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.